بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. جواب دومی که در رابطه با اون بیان روز گذشته داریم، در رابطه با یک فرق بین رفع و نفی جنس، خب یک جوابش دیروز دادیم روز گذشته درسی که گفتیم که لا ضرر نسبت به این مطلب به عنوان ثانویه، نه به عنوان اولی که موجب تعارض بشه. اگر بنا بشه به حکم اولی باشه لا ضرر، خب موجب تعارض میشه با ادله اولیه. اما اگر بنا شد نه در مرحله دوم قرار بگیره، میگه تعارض نزد حکومته. و ما گفتیم که لسان لا ضرر نسبت به ادله اولیه لسان حکومته. بنابراین پس این یه جواب اولیست که دیگه مربوط به تخصیص نیست که اینجا بگیم تخصیص خورده که موجب تخصیص اکثر باشه. جواب دومی که در اینجا داده شده که بازم اینجا بگیم تخصصاً خارجه نه تخصیصاً، در رابطه با اعیان نجسه، اعیان متنجسه که اینها رو شارع حرام کرده استفاده شد و بوده نمیشه استفاده کنید. اعیان نجسه استفادهش حرامه، متنجسه خوردنش حرامه. اینا رو که حرام که میگه، حالا در جواب دوم اینا هم باز بگیم تخصصاً خارجی نه تخصیصاً، که نتیجه بگیم تخصیص اکثر لازم بیاد، نه تخصصاً خارجی. به چه بیانی بگیم تخصصاً خارجی؟ که دیگه تخصیص نیست که بگیم مستحجنه. به بیان این نکته گفته بشه که محرمات مالیه، چیزی که مالیتش حرام باشد، این لیس نقصاً. اگه یه چیز مالیتش حرامه، وجودش حرامه، مثل اعیان نجسه، اعیان متنجسه، این رو عرفاً نقص نمیدونن که بگن این نقصه، که اگر انسان اون رو به وجود بیاره که انده بگه این نقص در انسانه که این آسف بگه. چرا؟ زیرا که وقتی یه چیزی که نجس شد از مالیت میفته تا پاکه، خب بله مالیت داره، اما وقتی نجس شد جز اعیان نجس، معذرت میخوام ببخشید، آدم بیزار تا قضا نخورد و قضاش جلو پاک است و همه چیزش هم کنه، اما وقتی قضا خوردید و مدفوع شد برای انسان، خیلی معذرت میخوام، مدفوع انسان چیه؟ نجس، جز اعیان نجس هست. خاله این مدفوع جز اعیان نجس میگن آخ ما ضرر کردیم. ما چرا؟ یه برای خب اعیان نجسه رو نمیشه بخوری، به خدا ننت بیاموزه، یعنی دلت میخواست اعیان نجسه هم بخوری. این عرف میگه نقشه؟ نه، این ضرر نیست. اعیان نجسه وقتی به وجودش حساب نجسه خارج تام شد. بله آقا جان، از مالیت افتاده دیگه. قبل از غذایی که غذا نخورده بودی راست میگه مالیت داشتی، قضا نان بود چی بود چه بود نوشی جانت، اما بعد از اینکه خوردی و بعد مدفوع انسان شد، رفت بیرون شد عین نجس، عین نجسه دیگه چایی نیبید. آقا فلان اینجا ضرر کردیم ماها، چرا نظر کردی؟ برای خاطر اعیان نجسه نجس شد. شماره دیگه این اعیان نجسه رو خدا رو از مالیت اینا رو انداخته. بنابراین چی دیگه از مالیت افتاده باشه دیگه معنای تخصیص نیست، این تخصصا خارجه، موضوعا خارجه نه تخصیصا. بنابراین از این جهت هم حساب بکنی، بازم میبینیم که اینا چون مالیت شرعی ندارد بلکه مالیت عرفی هم نداره، اینا خروجشون از لا ضرر تخصصنه لا تخصیصا، که نتیجهش استهجان بشه. پشت سر این مطلب یه فتعملی گذاشته شده. فتعمل و معمولا جایی میگن که مثل که حرف شاید خیلی راستا نباشه، یه مقدار پیچ خم داره. معمولا هر جایی تأملی که میذارن نظرشون اینه که این راه راه صافی نیست، یه راه پیچیده ایه. چطور؟ و شما الان میفرمایید که نجس العین از مادیت میفتد، همه جای جوره نه. چرا بعضی نجس العینا داریم نجس العینا، ولی که از مالیت شرعی ممکنه بیفته، اما از نظر مالیت عرفی نمیفته. مثل حیوانات خنزیر، گوشت خوک الان نمیخورن، یه دین میخورن گوشت خوک کاملا میخورن، لذت هم میبرن در خوردنشون گوشت خوک، با اینکه نجس العینه ولی در این حال یه عده سایه. چرا یه عده او رو حلال میدونن؟ درسته؟ نجس العینه ولی عده مستحلینن، یعنی حلال میدونن گوشت خوک رو حلال میدونن. خارجی حالا یه عدهشون گوشت خوک میخورن میگن حلال است، داره خوب، حتی بیعشون هم خدا اجازه داده، معاملهشون هم خدا اجازه داده، گفته اینا معامله کنن بفروشن. حالا من دیگه نمیخوام بی حرمتی به ساحت مسلمان ها بشه، بعضی مسلمان هم شهید و به جا میخورن تا به این اندازه تجاوز کردن دیگه مسلمان ها میخورن که حرام گوشیش ها ولی میخورن. خب حالا ما کار مسلمان ها داریم، بگیم خب اعیان نجسه هم خنزیره، خوکه، خمره، شرابه، درسته؟ این اعیان نجسه هم. خب حالا چی میخوای بگید؟ شرعن مالیت نداره، راست میگید، شرعن مالیت نداره، راست میگید، نجس العینه. اما اگه عرفن هم بگه مالیت ندیگه، کم رتی کرده دیگه، عرف برو براش مالیت قائلن، عرف مردمی مخصوصا اونی که مستحلیه، ولی زا اینا مالش میدونن خسارت میگیرن، بگن شما به ما ضرر زدی چنین شدی. پس بنابراین همچین نیست که همه جا اعیان نجسه بیان بگیم لیست به ماله، خروجشون تخصصیه، نه، در بعضی جاها نسبت به اونا باید حتما بگیم تخصیصه، یعنی که اندو بگیم شاره با این که ضرره گفته آقا نخوری. پس اینجور نیست که همه جای رو، پس این تعمل اینجا را آقای برای این مطلب گفتن. حالا به هر تقدیم، حالا از نظر شرعی درست فرماشون شرعن راست میکنی، اینا لیست به ماله، خروجشون هم شرعن خروج تخصصیه، لا تخصص، راست میفرمه فرمایشون متینه، متین اینو قبول داریم. بسیار، حالا که از این بیان شد نتیجه بگیریم. فثبت من جمیع ما ذکرنا، چی ثابت شد؟ عدم ورود تخصیص الاکثر المستحجن علل قاعده. با این بیانات که ما چند تا داشتیم، چند مورد، خمس رو بیرون کردیم، زکات رو بیرون کردیم، در بیع رو بیرون کردیم، حرام رو قرار اینا رو بیرون کردیم، باقی مونده دیگه چیزی نمیمونه دیگه، تخصیص اکثری لازم نمیاد. اگه چند تا اشاره حرام میکنه لازم نمیاد تخصیص و اکثر مصر. اگر برفت تخصیص باشه نسبت بعضی هاشون هم تخصیص بکنه دیگه، اکثر نیست که موجب مستحجن باشه، بگی تخصیص ال اکثر مستحجنون، نه، لیس به کسرتن، در زیادی انقدر نیست که یوجب ال استحجان. با بیرون رفتن عده زیادی از این مسئله که خدمتون اشاره کردیم دیگه تخصیص اکثر مستحجن نیست در اینجا. خب حالا که نیست، حالا اومدیم قبول کنیم، اگه آمدیم بفذیریم، دندان رو جگر بذاریم و دندان رو جگر بذاریم بگیم بله بله آقایم، این تخصیص حالا اکثر است و موجب استهجانه. خب حالا چی میخواید بگیم؟ که بعضی از علما آمدن در بیاناتشون گفتن که باشه تخصیص اکثر باشه، وقتی میبینیم فریقین داره عمل میکنن، یعنی شیعه و سنی، منظور از فریقه شیعه و سنی، میگه وقتی میبینیم فریقه این داره شیعه و سنی به این روایت لا ضرر عمل میکنن، ولو اینکه مستحجنم باشه، باشه چون عمل فریقه این هست ای قبوله، چون فریقه این عمل کردن به اینا، ما اینجا جواب دادیم، آیان جواب داد، البته نه بنده تنها، بزرگوار اساتید عزیز ما جواب دادن که این حرف حرف درستی نیست، این حرف شملوتیه. چرا؟ برای که استهجان اگر تخصیص اکثر بشه مستلزم استهجانه، الاستهجان لا یستر عن الحکیم. الحمدلله اهل فضل پای منبر ما نشستن، پای سخنان ما بزرگوار همه اهل فضلن، اهل کمالن. چطور میشه که به حد استهجان برسه با اذن خدای کریم حکیم سخنی بگه مستهجنن؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. حکمت خدا، حکیم بودن خدا، که هیچ وقت کار لغ از خدا سر نمیزنه. پس شما بودن ما استهجان شده اید که اگه استهجان هم باشه باشه قبوله، چون فریقه این عمل کرد، فریقه غلط میتونه عمل کرده. چیزی که مستحجن لا یستر عن الحکیم پیشه عمل کردم. پس بهترین جواب در این مسئله همون است که استهجانش رو رکش بگید. یعنی چه بگید؟ در این حدی نیست که استهجان داشته باشید، تخصیص هست اما نه تخصیص الا حد الاستهجان. تخصیص بعد استهجان نمیرسه، فی الجمله تخصیص اون البته اونم که اشکالی نداره. بنابراین پس این جواب آخری که از بعضی ها صادر شده که عمل فریقین را مصحح دانستن، این به نظر ما بسیار کمراتیه، سزاوار نیست اسم حرف قبول کنه. بسیار از این بیانی که ما در اینجا گفتیم یه سلسله اشکالی رو از مرحوم امام رحمت الله علیه در اینجا وارد شده که ایشون بیان فرمودن رد بر مرحوم آینایی است که ما مجبوریم اول کلام مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه رو براتون بیان کنم، کلام ایشون رو که در بدایعشون آوردن بیاد و بدایع الدرر، کلام سخن این شخصیت بزرگوار عالی مقام رو بیاریم، بعد ببینیم که این جوابی که ایشون دادن، ردی که بر مرحوم آینه‌آینی کردن، تا چه اندازه میتوانیم قبول بکنیم. الان ما میپردازیم به سخنان مرحوم امام رحمت الله علیه در کتاب بدایع الدرر صفحه 87. اگر یه موقع کتاب بدایع رو دیدید و در خدمتتون بود، به این صفحه هستش، در صفحه 87 در بدایع الدرر که قلم مبارک خود مرحوم آقاست. ایشون این مطالب رو اینجا بیان کردن که در رد فرمایش مرحوم آینه‌آینی رحمت الله علیه، که به نظر ما شاید این ردشون خیلی جا افتاده نباشه، حالا به نظر قصور عقل ما، حالا شاید واقعیت معنای دیگه نظر مبارک ایشون باشه. بیان ایشون در اینجا اینه که مرحوم امام قد فصل فی قاعدت لا ضرر، مرحوم امام رحمت الله علیه تفسیر قاعده در قاعده لا ضرر از چه نظر؟ من عدم شمول القاعده للاحکام الاولیه. ایشون فرمودن قاعده لا ضرر احکام اولیه را شامل نمیشه، التي جعلت به صورت ضرر. کدام احکام؟ همه احکام؟ نه، اون احکام اولیه‌ای که جعلش به صورت ضرریه، اینها رو شامل نمیشه. شامل نمیشود احکام اولیه‌ای که الذی جعلت به صورت ضرر. حکم اولی حکم ضرر جعل شده، شارع مقدس. پس قاعده مال کجاست؟ اینا رو نگیره مال کنه میگه ها بله، القاعده منصرفتون انها، از اینها منصرف بکنید، از اونه که جعل اولیش ضرریه، به چی؟ الال احکام التی یوجب الحق ان ینشأ منه الضرر. منظور این که اون احکامی رو میگیره که از اون حکمش ضرری به وجود میاد، اون احکامی که از حکمی که شارع میخواد بکنه یه تولد و منها ضرر، اونا رو میگیره، نه احکام اولیه رو. از حکمش یعنی شما منها ضرر. مگه ما چند تا احکام دنیه اختیار دارید؟ حضرت آقا ببخشید ما احکام متعدد داریم، میشه برای ما شماره بدید احکام بشناسیم؟ عزیزان خود فضل ما علم و بالا بیشتر بیا. میگه بله بله، من الان برای توضیح میدم احکامی داریم. میفرماید که علتش هم اینه، بأن الاحکام ذات و اقسام عدیده، برای که احکام ما صاحب عدد متعددیه، ما چند جور حکم داریم. ذات و اقسام عدیده، لأن الاحکام لم تكن علتا تامه ولا اسبابها تولیدیه لزرر. عزیزان من، احکامی که شارع جعل میکنه اینجور نیست که علت تامه باشه، سبب تام باشه برای تحقق ضرر، نه ابدا. لیست علت، لم تكن علتا تامه ولا اسبابها تولیدیتن. پس چیه؟ چه بسا احکام منتها الیهش به ضرر بخوره، نه اول جعلش ها، منتها الیه اون حکم مستلزم ضرر باشه. اینها رو مثلا میتونه بفهمد، بلکه ملاک اینه، بل تکون و ضرریتها به اعتبار انها منتهیتن الالضرر. من یه خود آرامتر خوندم به این که مطلب به ذهنتون جا بیفته. میگه نمیخواد اولی خیال نکنید حکمی که جعل میکنه بلا فاصله ضرر، نه نه نه، چه بسا حکم منتها الیهش به ضرر میخوره، آخر الامر ضرری میشه. میفهمد گاهی نگاه میکنه از این بابه که به اعتبار انها منتهیتون الالضرر ولو حالا به واسطتن او وسائطن، گاهی نگون به یک واسطه به ضرر میخوره، گاهی به وسائل چند تا واسطه عاقبت مستلزم ضرر میشه، منتها الی حکم موجب ضرر باشه. حالا البته مثال میزنن، ولی خود صبر بکنی یواشاش مثال هم زده میشه، چون حالا اول کار طالب باید بشه. اینجا ضرر بون اعتباره، وقت بعد ایشون میان رو مسئله به مناسبت، حالا تالا اینجا دیگه نظر مبارکشون بوده که این مناسبت اینجا بیاره، میاد روی مبادی که برای انسان محقق میشه به وسیله اون مبادی در خارج اون عمل انجام میده، با عالم وجود هم حرکت میکنه. این مبادی رو ایشون مرحوم امام اینجا داره بیان میکنه، من براتون یکی کلی میگم براتون. مبادی که هر انسانی که میخواد یه حرکتی رو بکنه، یک مبدع کاری میخواد، یه تصور میخواد، یه تصدیق فایده میخواد، تحقق اراده میخواد، حرکت اعضا و جوارح میخواد. اینا رو مرحوم امام الان دور گفتم براتون میخونم یکی، اینا رو مقدمتا مرحوم امام بیان کرده تا رسیده به اینجا که عاقبت الامر چی میشه. طرف منبعث میشد و عمل در خارج انجام میده، حالا یا عمل حرام باشه یا حلال باشه. مبادی که انسان میخواد هر کاری رو انجام بده رو آقا اینجا بیان کرده. الان یه عبارتی که میخوام براتون بخونم راجع به مبادی عمل انسانه، که مبادی انسان از کجا سرنشأت میگیره، نشأتش از کجا. فهمیدن به این که این وسائل یا واسطه یا وسائل، فإنها محققتون لموضوع طاعه، اینا محقق این است که موضوع طاعت بشری رو به وجود میاره. یعنی خیلی مقدمات که حاصل شد طاعت الانسان درست میشه، انسان اطاعت خدا رو کنه در واجبات در محرمات، طاعت درست و حصول و بعض المبادی که بعد از مبادی درش حاصل بشود، که نفس اون مبادی که در نفس مکلف محقق بشی، نفس المکلف محقق می کل خوف و طمع و غیره، ما ترس تو دلش بیافته، قهران ترس که بیافته حرام خدا رو انجام نمیده، یا طمع داشته باشه یه کاری رو انجام بخواد بده، اینا مبادی در وجود انسان محقق میشه، کل خوف و طمع و غیره ما، اینا مبادی اولی هست که موجبتون لانبعاثه بعد تحقق مقدمات الانباط، اینا موجب میشه انسان هر کاری میخواد اول بکنه این مراحل طی میکنه به اون عمل میرسه، حالا یا عمل واجب باشه واجب بکنه، عمل حرام باشه حرام رو ترک میکنه. اینا یه سلسله مقدماتی اولش داره، فهمیدی بعد تحقق مقدمات الانباس چیه؟ مقدمات الانباس البته یه جنبه عمومی داره، این مطلبشون دیگه مطلب اختصاص به مسئله ما نداره، همه جا همطوره. اون چیه مقدمات الانباسش؟ فهمیدی مقدمات الانباس من تصور، یک اول آدم هر چی رو میبینه اول چی دیگه به ذهنش میاد تصور اونه، اون شیء رو تصور میکنه، بعد و تصدیق و بالفائده. تصور که کرد میرون میگیم خب این فایده داره یا نداره، اگه فایده داره من جلوش برم، اگه فایده حالا دنیایی باشه یا آخرتی یا کاری به اینش نداره، دنیایی باشه یا آخرت فایده داره یا نه، اگه تصدیق کرد آره آره فایده داره، حالا اونی که آخرتیه آخرتیه، اون آقایی که دنیایی دنیایی، وقتی فهمید این فایده داره دنبالش را میفته. الان یکی مقدمات ببینید، اول تصور بعد تصدیق به فایده، این دوتا، بعد و شوق. وقتی تصدیق فایده شوقش هم را میگیر، عشقش هم حرکت میکنه، میگه من برم دنبال کار فلان کار بکنم، و شوق و اراده. مرحله شوق بعد نیست به اراده، اراده میکنه که انجامش بده. بعد از اراده چی میشه؟ ثم الانبعاص و الایجاد. مرحله آخرش اینه که منبعث میشد و ایجادش میکنه، این شیء در خارج میاردش. اونی که تصورش کرده، تصدیقش کرده، شوقش داره، اراده داره، درست آقا جان؟ میرسونه به این که منبعث هم میشه در بارش، منبعث میشه خارجن میاد. و انما یکون وجود المتعلق فی الخارج ضرری. یا ببینید این متعلق فلخار ضرری پایان کار، نگاه کنید این پایانه، این نگاه کنید اول تصور کرده تصدیق کرده، چه خیلی خستتون نکنه های تکرار کنه اینا رو، گذرانده گذرانده آمده تا اینکه متعلق وجود آمده خارج. حالا این متعلق خارجی دنیایی باشه به حساب دنیاست، آخرتیش باشه آخرتیش، از این مراحل طی میکنه به حساب، بعد میرسه به اینکه وجود متعلق در خارج، میبینه این ضرریه مثلا فهینه ازن. بعد یکون باز اینجا رفته تقسیماتی که مرحوم امام خودشون داره، باز این تقسیم حالا که رسید به متعلق، هم باز در متعلق، قد یکون المتعلق علتن و سببن تولیدین لذرر. الحمدلله خب معنا رو خودتون متوجه میشی، گاهی نگاه میکنی اون متعلق خودش به نفسی علت تولید و سبب تولید ضرر میشی، خودش موجب و مستلزم ضرره، قد یکون خودش علت میشه سببا تولیدی هم بزن. این یک گویی نه خودش سبب علت ضرر نی، بلکه معد برای ضرره، مهیا میکنه ضرر رو، او منتهیان الی یا منتها الیهش به ضرر ولو به وسائل. پس اون متعلق خود وجود بیاد خودش نگاه کنه ضرریه، گویی نگاه میکنه منتها الی این متعلق به ضرر منتهی میشه. اینا صوریست که متوسل و سبیل شهارجم میشه. مثلا آقا جان خدا عمرت خدا رحمتت کنه، یه مثالی بزن ما بیشتر بفهمیم. شما یه هوایی بالا صحبت کنی، ما خیلی به دل ما نمیمونه، چون حواسمون روزا خیلی فرد کم است و میدونی کرونا دیگه بر ما حواس نداشته. آقا جان بگردم میشه یه مثالی بزنید بر ما بیشتر حرفا جلب بشه؟
جوابی که شما حضرت عالی فرمودید به نظر من خیلی بهتره، چون فرمودید که از اصحاب نفسه و شریف، جواب حضرت عالی به امام که فرمودیشه ایشون اینقدر پیچ و تاب میدن.
خب حالا به اجازه بدید ببینید فرماشین نازنین آقا رو گوش بدیم، اجازه بدید در پایان ببینیم اگر اشکالی هم به نظر مبارک رسید ما هم انشاءالله اذن میشیم در مقابل شما. چشم میدونم متوجهم، حالا برسیم ببینید جواب ما اینجا درسته، شاید الان با بیاناتی که آقا داره جواب من سن جواب قانع کننده نباشه. حالا ببینیم چی چشمه انشاءالله بدید، چون یه خود فرمایش آقا زیاد رو من دیدم که خب کلامی شروع نمیشه رها کنه، گفتم فرمایش آقا رو تمام کنم بعد یه جوابی هم اشکالی هم ما داریم انشاءالله ببینیم اون جواب ما به فرمایش آقا میخوره یا نه. خب الان در سلامات، البته حالا فرمایششون همش امروز نمیخونم چون خسته میشم، من یه مقدار دیگه الان بگم درس تمام میکنم. ایشون بودن مثلا مثالی بزنید، یه مثال بزنید ما بفهمیم چی چیه که منتهی الیه ضرر میشه. بفرمایید. میفهمید مثلا قد یکون و نفس و صوم ضرری، یا فضلای بزرگ آیان فاضلای گاهی نگاه میکنه خود نقص روزه برای آدم ضرری میشه، خود روزه گرفتن گاهی مستلزم ضرره. درست آقا جان؟ این که هست دیگه. وقت یکون نه زور روزه خودش ضرر نیست، پس چی سبب یک امری میشه که اون ضرریه؟ سبب یک امری میشه که مثلا چی؟ میگه روزه به من بد نیست ولی بدبختی فلان فلان شو وقت روزه این که میرم مزاجم یبس میشه، حالا گرفتار به واسی میشم، هی میرم تو والد هی فشار بده بیرون نمیاد. ببینید چه قشنگ مثال داده آقا. میفهمید گای نگاه میکنه خود روزه بر من ضرر نداره ولی مستلزمه یه امریست که او بر ضرر میزنه. ایشاله حالا عبارت بخونه فکر نکنی من خودم گذاشتم، نه نه، ایشون میفهمید وقت یکون و موجب للیبوسه، گای روزه موجب میشه یبوست مزاج میاره و او اذیت میکنه. میفرماید که وفی زر... اینجا در این صورت میفهمید چی میشه نتیجهش، این که این ضرریه بشود و هیه ضرریتون. و همچنین حالا این مثالی بود برای خاطر روزه و اینا، و همچنین کلام فی لزوم البیع، همین سخنم در بیع هم میاد که یه بیعی که لازم بشه، این شاره بگه باید بشه عمل کنی، لزوم البیع چطوره؟ فا اینن نفس اللزوم، گاهی نگاه میکنه لا یکون ضرریه، گاهی نگاه میکنه اگه ما بیعو خود لازمش بکنه شاره بگه لازمه ضرر نمیشه، صرف لزومش ضرر نیست. پس چی؟ بل خود بی نفسه ضرریون، نفس بی حالا لازم باشی نباشی خود نفس البی برای آدم ضرر، مثل اونجایی که با قول آقا این مثال میزنم برای که صدقه تصدق اگه من بی کردم مثلا اینقدر صدقه بادم با خودم واجب کرده باشم، قهرم بیعه در اینجا چی میشه؟ نفسه ضرر بوده، لزومش کار نداره، نفس البیع ضرری میشه. گاهی میشه اینجوری که خود نفس البیع یکون ضرری، فایده در این صورت یکون و قد یکون البیع ضرری یعنی به ذاته. اینجا از این با میشه گاهی نگاه کن نفس روزه گرفتن ضرری وجود، نفس بیع خودش ضرری میشه، گاهی اینجوریه. و گاهی هم یه ترتب علیه ضرر باشه، انشاءالله برای فراتون دیگه خستتون نکنه. و صلی الله علی محمد و آله.